روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از همراهیتون. در این ساعت همکارانم ضرب سکه رو تقدیمتون میکنن، بشنوید.
ضرب سکه. با نام و یاد خدای رضا آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه رو. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی نون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام، علی مسعودی هستم که قرار حدود 50 دقیقه به اتفاق سرکار خانم زهرا بهریه تهیه کننده برنامه‌مون، صدا بردارمون پرهام پرتو عزیز و سرکار خانم فاطمه حسن‌پور در بخش تازه اقتصادی مهمون لحظه‌های نابتون باشیم. قراره که با هم از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون بگیم و بشنویم، به همدیگه راهکار ارائه بدیم و تجربه هامون رو به اشتراک بذاریم. برای چی؟ برای هدایت در عرصه اشتغال، باور کردن ایده های درخشان و خلاق و کاربردی برای داشتن بازاری پر رونق و سلامت. و اما راه های ارتباطی ما، شماره پیامکی 30,035 و شماره 27,86,35. نظر پیشنهاد بدید، تجربه ارزندتون رو با ما به اشتراک بگذارید. به نظرم برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشین، چون مطمئنن به کارتون میاد. در صورت تمایل هم میتونید با 162 رواتومی صدا و سیما تماس داشته باشید و درباره همین برنامه ضرب سکه ارائه نظر بفرمایید. از اون شنبه تا این شنبه چه خبر و قراره که امروز ما تو چه حوزه‌ای با شما صحبت کنیم و چه موضوعی رو خدمت شما داشته باشیم بهتون میگم. قراره که امروز در برنامه ضرب سکه به جایگاه بورس و سرمایه در اقتصاد خرد و کلان بپردازیم. خب خیلی ممنون از این که ما رو همراهی میکنید. ما قراره که امروز در ضرب سکه خدمت شما باشیم و سه تن از کارشناسان و اساتید بزرگواری که در برنامه‌های مختلف خدمتشون بودیم و امروز جمعشون اینجا داریم برای اینکه تخصصشون تو این حوزه‌ای که امروز ما می‌خوایم بهش بپردازیم و یه گپ و گفتگوی ابتدایی داشته باشیم. و یه عرض سلام، آقای دکتر حسین نصیری، ایشون دکترای اقتصاد و فعال در بازار سرمایه هستن. آقای نصیری سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم نسبت به همه شنوندگان عزیز و دوستان عزیزم که همه سروران بنده هستند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر همایون دارابی، ایشون دکترای مدیریت مالی و مدیر یک شرکت سبدگردان هستن. آقای دارابی عرض سلام، خیلی خوش اومدین قربان.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب مسعودی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد برنامه ضرب سکه. سلام دارم خدمت آقای دکتر نصیری عزیز و یاد اخیر رو هم خدمتتون تبریک میگم. ان شاءالله که بحث خوبی امروز داشته باشیم.
خیلی متشکرم. شما رادیو گفتگو کمتر اومدین فکر میکنم که ما گفتگو هستیم. خیلی متشکرم، ممنون ازتون. و آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس اقتصاد و بورس و مدیر روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار در خدمتشون هستیم. آقای حاجی‌بند سلام، وقتتون بخیر، کم پیدا این قربان.
آقای مسیری عزیز، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر مسیری و داروی عزیز هم سلام عرض می‌کنم، همچنین عوامل مختلف برنامه، شنوندگان عزیز. از کم توفیقی ما خدمت شما نیستیم آقای دکتر.
اختیار دارین، محبت دارین، باعث افتخاری که خدمتتون هستیم. ما داریم میپردازیم به جایگاه بورس و سرمایه توی اقتصاد خرد و کلان. حالا بیشتر منظرمون از زاویه اون خرد و کلان سرمایه گذاری کردنش برای افراد مختلف تو حوزه‌های مختلفه. من میخوام خواهش کنم حضرت عالی نظرتون رو در رابطه با موضوع خیلی کوتاه بفرمایین که بعد دوستان هم نظرشون رو بگن و بعد که وارد برنامه در واقع موضوع شدیم و برنامه آغاز شد ببینیم که شما میخواین در رابطه با چه موضوعاتی صحبت کنید.
خواهش می‌کنم، من کسب اجازه می‌کنم از دوستان عزیز خدمت رو عرض کنم که من فکر می‌کنم حالا این مقوله‌ای که داریم بهش می‌پردازیم از دو بُعد می‌تونیم در موردش صحبت کنیم. یه بُعد به قول شما اقتصادی کلان هستش که ببینیم خب این بازار سرمایه چه تأثیری یا چه نقشی می‌تونه بازی کنه در اقتصادی کلان کشور، در حوزه اشتغال، جمع‌آوری نقدینگی، تأمین مالی بنگاه‌ها، بقای شرکت‌ها، شفافیت و خیلی موضوعات دیگه. و اصلا فکر کنم خب بالاخره در خصوص زندگی فردی اشخاص هم بالاخره میتونه یک محلی برای هم اشتغال و هم بالاخره تجمیع سرمایه ها و انشاءالله سود و منفعت باشه.
بله، خیلی ممنون، چه مفید و خلاصه، خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر دارابی، حضرت عالی هم خواهش میکنم خیلی کوتاه در تو با موضوع برنامه و موضوعاتی که بیشتر امروز میخوایم بهش بپردازیم تو برنامه.
خب عرض سلام دارم خدمت حاجی‌بند عزیز. خب ما در نهلوهای فکری که الان داریم در کشور و این که به هر حال ما در واقع در روند توسعه کشور از چه فکری و یا چه در واقع اندیشه داریم جلو میریم، یکی از بحث بس اقتصاد مردمی هست. یعنی یکی از اصولی که ما در حال حاضر در کشورمون روش داریم تاکید میکنیم این هست که اقتصاد مردمی باشه و مردم در واقع عهده‌دار کارهای اقتصادی باشه و دولت در واقع به بحث نظارت و کنترل بپردازه. در مسیر رسیدن به همین اقتصاد مردمی به عنوان یک بازارش، یک اقتصاد شفافی که عملا مردم بتونن در اون سرمایه گذاری بکنن، مزیت‌های اقتصادی رو به دست بیارن، بازار سرمایه جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی بستری هست که تحقق اقتصاد مردمی از اون انجام میشه. زمانی هم که مقام معظم رهبری اخلاقی اصل 44 رو اعلام کردن، از طریق بازار سرمایه بحث واگذاری بنگاه‌ها رو جلو بردن و ما در واقع در مسیر بازار سرمایه می توانیم هم در اقتصاد کلان، یعنی در برنامه‌ریزی های عمده اقتصادی در واقع نقش های زیادی رو تعریف کنیم، هم در اقتصاد خرد، جایی که مردم بیان سرمایه گذاری بکنن و از مزیت اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه بهره مند بشن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از شما آقای دکتر داروی عزیز. آقای دکتر نصیری، حضرت عالی هم بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من در ادامه صحبت های دو تا دوست عزیزمون، آقای حاجی‌بند عزیز و آقای داروی که از دوستان عزیز بنده هستن، من سعی میکنم در راستای ادامه صحبت ها در مورد نقش توسعه بازار سرمایه و کمک هایی که این توسعه میتونه در بخش هم بخش اقتصاد مردمی، به اصطلاح داریم میگیم اقتصاد خود، و همچنین در بخش اقتصاد کلان که توی مباحث بحث تأمین مالی و جایگاهی که امروز بانک ها پیدا کردن به دلیل عدم توسعه یافتگی بخش بازارهای مالی هست بپردازم و نقش توسعه ابزارهای مالی جدید مثل اختیارات و فیوچرها که حالا ما قدیم هم سلف داشتیم و از قدیم الایام در اقتصادهای ایران بوده و در اقتصاد اسلامی هم جریان داشته رو بپردازم و نشون بدیم که ما اگر این بازار رو توسعه ندیم قطعا به خیلی از خواسته هامون نخواهیم رسید و لازمش توسعه بازار. الحمدلله از با قانون جدید که از 1384 اتفاق افتاد ما توسعه خوبی در بازار سرمایه داشتیم، ولی امیدواریم که بتونیم توسعه بهتری هم داشته باشیم و کمک‌های متعددی هم به دولت و هم به خانوار داشت.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم، به نکات خیلی خوبی اشاره شد. آقای حاجی‌وند، یه ذره از زاویه اینی که بالاخره ما موضوع سرمایه گذاری و اصلا موضوع حالا بورس در خانواده ها و یا توی کسب و کارهایی که بالاخره به این سمت میرن موضوع به حال خاصی محسوب میشه در خور خودش دیگه، اونی که میخواد تو بازار سرمایه فعالیت بکنه که به حال میشناسه، شناخت داره. تو حوزه خانواده ها هم به حال میرن تحقیق میکنن و انجام میدن. ما برای اینکه حالا فتح باب ابتدایی رو میخوایم به این سمت ببریم، من خواهش میکنم حضرت عالی نگرش هر دو قسمت رو یه ذره برامون باز بکنید که با چه نگرشی باید به این سمت بیان اصلا از همون ابتدا.
درست خدمت شما شد که علیرغم اینکه خب بازار سرمایه ما یه بازار توسعه یافته و تقریبا میتونیم بگیم همگانی طی دو سه سال گذشته شده، به نظر میاد که این بازار یه بازار خیلی تخصصی هم هست. اینطور نیستش که هر کسی با یه گرفتن کد معاملاتی یا کد بورسی و بالاخره یه نقدینگی بخواد بیاد توی بازار سرمایه و راهگذری هم که نصیبش میشه این باشه که یه سودی رو کسب کنه. به نظر میاد که خیلی از مؤلفه‌ها دخیل هستش که اصلا فرد بیاد یا نیاد، و اگر هم به بازار سرمایه اومد چگونه در بازار سرمایه بخواد معامله کنه. فرمودن آقای دکتر نصیری عزیز که ما ابزارهای مختلفی رو داریم، حالا میتونیم از این دید بهشون نگاه کنیم که سرمایه گذاری رو به مستقیم یا غیر مستقیم برای خانوارها تبدیل کنیم یا تقسیم کنیم، از این جهت که اگر کسی ریسک گریزه، اگر کسی وقتش رو نداره که بخواد به بازار سرمایه بپردازه، هر روز این بازار رو رصد کنه، اگر یک کسی نمیدونه اصلا از چه منابعی باید استفاده کنه برای رصد بازار سرمایه و تصمیم گیری، اگر یک کسی نمیدونه که چه صنعتی خوبه، چه نمادی خوبه باید اون رو انتخاب کنه برای سرمایه گذاری، اگر یک کسی خدمتتون عرض شد که آدم کم حوصله ای صبح سهام میخره میخواد یه صد دری سود کنه و همه این نگرها رو کنار هم بذاریم، ما پیشنهاد اون اینه که بره از ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس استفاده کنه. ابزارهای متفاوتی هم هست، صندوق‌های مختلف رو داریم با درآمد ثابت مختلف و خیلی موضوعات دیگه، از طرف دیگه سبدگردان‌ها هستن که میتونیم از بالاخره امکانات اونها استفاده کنیم، مشاورین سرمایه‌گذاری هستن که میتونن مشاوره خوبی رو در بازار سرمایه به ما بدن.
بله.
و من فکر می‌کنم از این جهت میتونه فرد به بازار سرمایه بیاد یا اصلا کلا میتونه به بازار سرمایه نیاد و چگونگی خودش رو حضور خودش رو تعیین کنه. از طرف دیگه خب مؤلفه‌ای تحت عنوان مالی رفتاری و اون خلقیات یه فرد هم خیلی میتونه اثرگذار باشه. کسی که آدم عجولی هستش باید ببینیم که چه نوع معامله گری رو در بازار سرمایه باید انتخاب کنه. کسی که آدم ریسک پذیر یا ریسک گریزی هست اون رو باید ببینیم چگونه معامله کردن رو در بازار سرمایه باید تجربه کنه. از همه مهمتر یه کسی که بلده با نقدینگی خودش تو سایر بازارها پول بیشتری رو دریافت کنه، آیا لازم هست حتما هم به بازار سرمایه بیاد یا نیاد. همه اینها به نظر میرسه مؤلفه‌ای هستش که در حوزه معامله گری که حضور در بازار سرمایه از دید خانواده ها میتونه تعیین کننده باشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای دکتر دارابی. یه مقدار از تأثیر این بازار سرمایه توی اقتصاد کشورمون هم بفرمایید، خواهش میکنم.
خب به هر حال بازار سرمایه جایی هست که شما داد و ستد سرمایه رو در واقع تجربه میکنید، یعنی ما با وضعیتی که بعد از در واقع اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری رخ داد، بزرگترین بنگاه‌های اقتصاد کشور رو در بازار سرمایه الان شاهد هستیم. این به معنای اینه که بازار سرمایه ما در حال حاضر یکی از اون بازارهای بسیار متنوع و با گزینه‌های سرمایه‌گذاری بالا در دنیا محسوب میشه. یعنی خب خیلی از کشورها می‌بینیم که بورس‌هاشون به نوعی فاقد اون عمق کافی هستن، اما در حال حاضر ما یک بازار سرمایه‌ای داریم در کشور که تنوع بسیار بالایی داره، که 700 تا شرکت داریم در رشته‌های مختلف. هرچند که این تنوع می‌تواند بیشتر هم بشود، اما همین امر یک گزینه رو جلوی خانوارها و اقتصادمون میذاره، به این معنا که ما در سیکل‌های تجاری، یعنی زمانی که شما در یک صنعت یا در یک بخش دوچار رکود میشید، گزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتری رو در اقتصادتون از طریق بازار سرمایه به دست میارید. پس بازار متنوع هست، امکانات سرمایه‌گذاری بالاست. چه اتفاقی میفته؟ من و شما که هیچ وقت نمیتونیم بریم با پولهای خودمون در یک صنعتی مثل پتروشیمی، فولاد، پالایشگاهی، حمل و نقل یا مثلا سیمان و موارد دیگه سرمایه‌گذاری بکنیم بانک‌ها، چون نه پول کافی رو داریم و نه در واقع ممکن تخصصش داشته باشیم. زمانی که ما بازار سرمایه ایجاد میکنیم، اجازه میدیم پولهای خرد وارد این بخشا بشن. وقتی پول خرد وارد در واقع بخشی میشه مثل معدن، مثل پتروشیمی، در ازای این مشارکت مزیت اقتصادی یا سود دریافت میکنه. دیگه اون سود یه جا تمرکز پیدا نمیکنه. زمانی که ما 60 میلیون نفر جامعه رو به صورت سهام عدالت، به صورت صندوق‌های بازنشستگی، به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم درگیر بازار میکنیم، مزیت یک پتروشیمی که ممکنه در یک کشوری یا در گذشته در اختیار یک خانواده یا یک نهاد خاص قرار میگیره، بین همه مردم توزیع میکنه. مثلا الان کارخونه فولاد ما وقتی سودش خودش رو تقسیم میکنه، میلیون ها خانواده در واقع از این سود بهره مند میشن. این مسئله باعث میشه که خانوار هم دیگه از اون تک بعد درآمدی بیاد بیرون. یعنی وقتی یک نفر میاد سرمایه گذاری میکنه و این سرمایه گذاری رو با دید بلند مدت انجام میده، هم اجازه میده که در واقع از این سود استفاده بکنه و هم اون بنگاه در واقع میاد تامین مالی خودش رو از طریق خانوارها انجام میده،
میتونه برنامه های خودش رو خیلی راحت پیش ببره. آقای دکتر، یه نکته فرمودید، عمق مثالی که زدید، گفتید بازار در واقع سرمایه برای کشور دیگر رو گفتید عمق رو نداره. حالا
نه، تنوع کافی رو نداره. عملا وقتی شما در واقع وارد یک کشوری میشه، مثلا فرضون تاشیر خلیج فارس رو شما نگاه میکنید، میبینید بخش خدماتش مثلا کوچیکه، مثلا بخش معدن اصلا نداره، چون اصلا سرمایه‌دار اینا کوچیکه، این تنوعی که امروز شما دارید رو نداره. جمعیت ما نسبتا بالاست، باعث میشه که صنایع در واقع بازار بسیار بزرگی داشته باشن و همین مسئله باعث میشه که این بدبستان بین خانواده، بین جامعه و بنگاه‌ها شکل بگیره. آمارها تا بهمن ماه امسال نشون میده که ما تقریبا 600 همت یا 600 هزار میلیارد تومان تامین مالی رو در واقع از طریق بازار سرمایه برای اقتصاد اون داشتیم. تقریبا 350 هزار میلیارد تومانش در قالب افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده. یعنی بنگاه وارد بازار میشه، میبینه فرصت رشد داره، پس میره در واقع افزایش سرمایه میده، حق تقدم یا سلب سهام خودش رو در اختیار مردم قرار میده، مردم میان در واقع با خریدن این در اون بنگاه شریک میشن. و وضعیت بود نزدیک 250 همت یا 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت شرکتی در واقع از طریق بازار سرمایه و اوراقهای دیگه در واقع پذیرنویسی شده و نزدیک ما انتظارمون این هست که تا پایان سال نزدیک 750 هزار میلیارد تومان در واقع تامین مالی را از طریق بازار سرمایه شاهد باشیم. هر چند درصدش نسبت به کل، یعنی نزدیک به 10 تا 12 درصد یا حتی اکثر دیگه ممکنه به 15 درصد برسه، هنوز پایین هست و نشون میده در واقع علارغم بزرگی کمی بازار، هنوز در واقع مبلغ کمی از سرمایه مردم درگیرش هست. اما خود این هم میتونه برای خیلی از بنگاه‌های ما در واقع راهگشا باشه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. این برای این در واقع فصل ابتدایی، آخرین سوال هم از شما بپرسیم که اثر توسعه بازار بورس توی رشد اقتصادی کلن چطور خواهد بود؟
من یه توضیح بدم. فلسفه وجود بانک ها و فلسفه بازار سرمایه چیه و بر اساس متد اقتصادی چه اتفاق افتاد؟ سیستم های بانکی در ادبیات علم اقتصاد سیستم های تامین مالی کوتاه مدت هستند و تامین مالی و سرمایه گذاری بلند مدت بر عهده بازار سرمایه است. همونطور که دوست عزیزمون آقای دارابی، دکتر دارابی عزیز اشاره کرده، اصل قضیه همینه. ما توسعه بازار سرمایه رو برای چند دلیل متعدد انجام میدیم. یکی از دلایل اصلیش تامین مالیه. اگر تامین مالی اتفاق بیفته، میتونن شرکت ها رونق داشته باشن، رشد اقتصادی داشته باشن، به تبع اشتغال هم خواهیم داشت. البته در موضوعاتی که در مورد بحث بازار سرمایه میشه، ما یه بخش بازار ثانویه داریم و یه بخش بازار کالا داریم یا سایر بخش ها. اکثر صحبت هایی که به خانوار میشه یا مردم ذهنیتشون رو در مورد بازار سرمایه دارن، همون بازار معاملات سهامه. که میگم تو بازار معاملات سهام بعضا مردم دچار ریسک و نوساناتی شدن و متضرر شدن. حالا در همین راستا همونطور که دوست عزیز آقای حاجی‌وند هم اشاره کردن، ما ابزارهای نوینی رو اشاره کردیم که بتونیم این ریسک ها رو کنترل کنیم یا خانوار ریسک کمتری داشته باشه، مثل ایجاد صندوق های طلا که خیلی بهتر و جای نگه داشتن فیزیک خود طلا است که حالا دوستان احتمالاً توضیحات مبسوطی از من خواهند اشاره کرد. بنابراین ما یه بحث داریم، بحث سرمایه گذاری از این هیته که اون هیتش رو دوستان توضیح دادن، ولی مهمترین هیته تو بحث ثانویه ما بحث تأمین مالیه، که این تأمین مالی که خوشبختانه داره اتفاق میفته و وظیفه بازار سرمایه است، باعث خواهد شد که ما دچار رشد اقتصادی شه. یکی از علل اصلی ناترازی در اقتصاد ایران در بحث بانک‌ها و عدم رشد همین بوده که ما چون بازار سرمایه ما توسعه پیدا نکرده بود، بانک‌ها طی یک فرآیند 30 یا 40 ساله‌ای که پس از انقلاب اتفاق افتاد، رفتن به سمت اینکه هم تأمین مالی بلند مدت کنن، هم متوجه شدن در تأمین مالی بلند مدتی که انجام میدن به خصوص تو بخش مستقلات، چرا اینکه خودشون تأمین مالی کنن و به عنوان دارایی‌های بانک استفاده کنن یا تملک کردن، باعث شد که این بخش مخفول بمونه. اگر ما بخوایم اقتصاد خودمون رو توسعه بدیم و با این بحث ناترازی بانک‌ها که الان دولت به شدت در پی اون هستش برطرف کنیم، باید بانک‌ها وظیفه خودشون رو انجام بدن که متأسفانه الان داره انجام نمیشه و توسعه بازار سرمایه از این دیگه یک بحث تأمین مالی و تأمین سرمایه است که حالا در همینجا بحث یه بحث خرید هستش و بحث بورس‌های کالا هست و ابزارهای اونه که حالا من تو ادامه توضیحاتم بهش خواهم پرداخت. ولی رشد اقتصادی یک کشور منوط به رشد و توسعه بازارهای مالی است، مضافه که ما باید جلوگیری کنیم از سرکوب‌های مالی که توسط دولت اتفاق میفته، مثل همین نرخ سپرده 30 یا نرخ بهره 30% که به نظرم یک سرکوب مالی بود و این آثار هم بد بازار سرمایه داشته و هم قطعاً بر روی تولید تأثیر به سزایی خواهد گذاشت که حالا اینها اگر رسید بهش بیپرسید.
بله، خیلی ممنون و متشکر. ضرب سکر میشنوید، داریم به جایگاه بورس و سرمایه در اقتصاد خرد و کلان میپردازیم.
از تحولات بازار کار و اشتغال چه می دانید؟ راهکارهای خوداشتغالی و کارآفرینی در بازار کار چیست؟ برنامه‌ای منطبق با تحولات و رویدادهای اشتغال و اقتصاد.
برنامه زنده ضرب سکه شنبه ها ساعت 11 از شبکه رادیوی گفتگو.
خب از این که با ضرب سکه ما رو همراهی میکنید ازتون بسیار سپاسگزارم. و اما در این بخش قراره که بپردازیم به تازه‌های اقتصادی و کارشناس این بخش سرکار خانم فاطمه حسن‌پور. خانم حسن‌پور سلام، وقتتون بخیر، در خدمتیم.
درود بر شما کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه ضرب سکه. خوب امروز صحبت از بورس و تأثیرش در اقتصاد خرد و کلانه. آقای مسعودی بزرگوار، گفته میشه سرمایه گذاری در بورس اونقدر در سامانه های اقتصادی اهمیت داره که به عنوان دماسنج اقتصادی ازش یاد میکنن. بورس یک بازار سرمایه قوی و کارآمد باید باشه با زیرساخت اساسی که باعث تامین مالی و بلند مدت کشور بشه. در واقع رونق بازار بورس خب بازتاب اقتصاد کشوره و میتونه در حال پیشرفت بودن اون رو به خوبی نشون بده. اما تحلیل هفتگی بازار سرمایه نشون داده که شاخص معاملات خرد بازار سهام در هفته‌ای که گذشت به بیش از 3000 میلیارد تومان رسیده، ولی شاخص کل محدوده حمایتی 2,100,000 واحد تبدیل شده به 2,078,000 واحد و 88% کاهش داشته. خب این که از بورس بشه به عنوان یک نمادی استفاده کرد برای نشون دادن فعالیت‌های اقتصادی، باید این قابلیت نقدشوندگی بالا رو داشته باشه، شفافیت و امنیت در سرمایه گذاری رو داشته باشه، موجب کسب درآمد بشه و ریسکش قابل کنترل باشه، همونطور که کارشناسای حاضر در برنامه به خوبی به این موارد اشاره کردن. بازار سهام بسیار اهمیت داره و تأمین سرمایه‌اش که حالا در این ارتباط اخباری که منعکس شده بود از بانک مرکزی بود که گفته شده بود 11 بهمن ماه با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اومده بود اوراق گواهی سپرده رو با سود سالانه 30% به مدت یه هفته ارائه داده بود به مبلغ 280 هزار میلیارد تومان. این باعث شده بود که یه مقدار تغییراتی در بازار ایجاد بشه و اثرات منفی فروش اوراق گواهی سپرده بشه. یک تیتر در خبرگزاری ها که اثراتی داشته که خب عده‌ای به جای استفاده از سپرده گذاری رفتن وارد بازی سفته بازی شدن و این استفاده از شبه پول باعث شده بود که یه مقدار تعادل به هم بریزه که کارشناسان گفتن این اثرات موقتیه و با ایجاد تعادل در بازارهای موازی این اثرات به زودی مرتفع خواهد شد. کارشناس بازار سرمایه گفته که نبود نقدینگی باعث شده که بازار سرمایه دچار رکود بشه. البته تداوم خروج پول حقیقی از صندوق درآمد ثابت از بازار سهام 200 میلیارد تومان بوده، مبلغی که اشاره کردن در خبرگزاری ها منعکس شده پول حقیقی خارج شده از بازار سهام و بیشترین خروج پول حقیقی از گروه های بانک و خودروها و محصولات شیمیایی بوده که حالا باید ببینیم که چطور میتونن با کارشناسی های به موقع جلوی این رکود رو بگیرن.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم و ممنون از سرکار خانم حسن‌پور. و اما بپردازیم به موضوع خودمون. آقای حاجی بند، شما خودتون به عنوان به حال حالا از جایگاه سازمانی هم به این موضوع نگاه بکنیم، نظرتون در رابطه با این سپرده یا اون گواهی سپرده 30% و اینا چیست؟
خب خدمت شما هست شود که این گواهی سپرده 30% بیشتر باید کارشناسان حالا در موردش نظر بدن. حالا ما متوجه به جایگاه سازمانی شد.
خب بس به عنوان یک کارشناس نظر بدید.
آره به عنوان یک کارشناس بله در موردش میخوام صحبت کنی. خب بالاخره من فکر میکنم یه قرار باشه که این 200 هزار میلیارد تومانی که در وهله اول انتشار اوراق گواهی سپرده 30% منتشر شده بره به دست تولید برسه، هزینه تموم شده رو قضی برای تولید ما برای تامین مالی افزایش میده. زمینه که خب بالاخره ما یه انباشت 200 هزار میلیارد تومانی رو داریم، برای سال بعد این موقع یه سود 30% هم بذاریم اضافه کنیم میشه 260 هزار میلیارد تومان. برای اون چه برنامه‌ای داریم؟ آیا قراره دوباره تمدید بشه یا نه؟ اون بخش از نقدینگی بیاد به سمت کدام بازار؟ من فکر میکنم درستی که حالا هدف تأمین مالی بنگاه ها بود، کاش میومدیم سیاست هایی رو اتخاذ میکردیم برای بازار سرمایه. چرا که خب بالاخره با توجه به مزایایی که تأمین مالی از طریق بازار سرمایه داره به ماندگاری نقدینگی هم در بازار سرمایه کمک میکرد. اگر ما میومدیم سیاستی رو اتخاذ میکردیم که این 200 هزار میلیارد تومان به سمت بازار سرمایه میومد، اون وقت سال بعد این موقع به این فکر نمی کردیم که خب حالا مهلت تموم شد باید چیکار کنیم.
بله ما تو برنامه‌های مختلف با شما پیشترها همیشه در رابطه با این موضوعات صحبت می‌کردیم. بعد امروز داشتم به این فکر می‌کردم که همیشه تکرار میشه این مسائل متاسفانه.
بله.
یعنی ما در رابطه با این که مؤلفه‌های اقتصادی همگی باید با هم اثرگذاریشون رو نشون بدن، اگه قرار باشه ما یه تیکر رو بخوایم دست بهش بزنیم و جا به جا بکنیم یا تصمیمی دستوری در موردش بدیم، عملا این باعث میشه که اون چهارپایه مقدار یه پایش لنگ بزنه و عملا اتفاقات به درستی نیفته. خیلی متشکرم آقای دکتر داربی. موضوعی که صحبت کردیم میخوام از همین زاویه بیشتر بپردازیم که اگر ما واقعا بیایم فکر بکنیم و اینجور وقتا این هدایت سرمایه ها رو ببریم به سمت همون بازار سرمایه و پولی که مشخصا حالا توی بحث حالا بورس یا جاهای دیگه که حالا میتونه این اتفاقات بیفته، از این زاویه واقعا اون ابزارمون چیست؟ چطور میتونیم در لحظه تصمیم بگیریم برای این موضوع؟ چون یه نکته‌ای که وجود داره، اول از همه خود اون سرمایه گذار دنبال اون نقد شوندگیه، یعنی میخواد ببینه که میگه آقا من این کار دارم میکنم، هر موقع خواستم این کار بکنم، اگه نه که مثلا میرم به سمت اون بازاره که ما میگیم نرو، میگیم طلا نخر، دلار نخر، این کارو نکن، اون کارو نکن، و بعد خب اگر درست هدایت نشه یه دفعه همچین اتفاق میفته، بعد همون سرمایه گذار سال بعد این موقع یه دفعه متوجه میشه که ای بابا ای کاش مثلا این کار رو میکردم یا نمیکردم.
درست. کاملا حرفای دکتر راجبند عزیز ما کاملا درست بود. ببینید متاسفانه یک سیاست اشتباهی در پیش گرفته شد. اگر ما برگردیم به سال 1401 همین موقع می نرخ بهره نزدیک به 18% بود. پارسال ما نرخ بهره رو آوردیم روی 23% و الان آوردیم روی 30%. مشکل بزرگتر اینه که یک سیاست اشتباهی در واقع انجام میشه رو درست انجام نمیشه، به این معنا که شما میاد یک نرخ بهره رو میذارید در اقتصاد، ولی نرخ‌های بهره متعدد خواهید داشت. مثل نرخ ارز ما که یه دفعه میبینید 6 تا نرخ ارز داریم، ما الان تعداد زیادی نرخ بهره داریم و این نرخ‌های بهره متفاوت باعث میشه که در واقع فشار خیلی مضاعفی به بهره‌بردار نهایی، یعنی کسی که میخواد تسهیلات بگیره، بیفته. خیلی از کشورها میان نرخ بهره رو میبرن بالا و از اون ور نرخ تسهیلات رو هم یک نرخ اعلام میکنن، مثلا میگن آقا شما 30% سپرده، 34%